להתייחס לרשות השמיון.
خاطر مبارکتون باشه، جلسه گذشته بحث معاطات رو مطرح کردیم. در بحث معاطات ایشون فرمود که اثر کامل یک بیع شرعی رو نداره، اما اباحه تصرف میاره. یعنی اگر بدون خواندن صیغه بیع اتفاق بیفته، تصرف مباحه. اما این تعبیری که شهید اول فرمود نعم یباح التصرف، شهید ثانی فرمود آیا مرادش از این یباح التصرف صرف اباحه است یا نه، ملک متزلزل است. بعدش هم شهید اول فرمود و یجوز الرجوع مع بقاء العین. خب حالا سوالی که مطرحه این است که اگر ما بگیم معاطات مفید صرف اباحه است، یا بگیم نه علاوه بر اباحه تصرف مفید ملک متزلزل است، این دوتا چه فرقی با هم دیگه میکنه؟ ثمرش چیه؟ آیا ثمره عملی و اثر عملی برش مترتب می شود یا نه صرف یک بحث علمی است که نظرهای گفته شده و رد شده؟ ایشون می فرماید این بحث ثمر داره. ثمرش چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید اگر ما گفتیم معاطات مفید ملک متزلزل است، این می دونید معناش چیه؟ معناش این است که بعد از این که معاطات انجام شد، طرفی که این عوض رو دریافت کرده الان شده مالک، ولی اون ملکش متزلزله، اما الان بالاخره شده مالک. حالا اگر این مالی که به دست این آقا رسیده و الان مالکه، نمایی ازش حاصل شد، مثلا گوسفندی بود بره ای آورد، یا درختی بود میوه ای آورد، گاوی بود شیر داد، یه نمایی یک فائده ای از او حاصل شد، بعد از این که به واسطه تصرف احد المتعاطیین در احد العوضین عرض کنم معاطات شد لازم که دیگه قابل برگشت نبود، اینجا سفت و محکم میگیم اون عرض کنم خدمت شما نمایی که قبل از لزوم حاصل شده مال خود این آقاست. چرا میگه مال خود این آقاست؟ به خاطر اینکه گرچه موقعی که نما حاصل شد ملکش ملک متزلزل بود، اما بالاخره ملک بود، این آقا مالک بود، اون چه در مایملک این آقا بود نما داد. نما مال کیه؟ نما هر چیزی مال مالک خودشه. اینجا سفت، این کلمه سفتی که من میگم، محکمی که میگم دقت کنید، اینجا سفت و محکم میگه مال کیه این نما؟ مال خود این آقاست. اما اگر گفتیم نه آقا این صرف اباحه تصرفه، مالک نشده، اینجا اگر این مالک دست این آقا هست، اباحه تصرفم داره، اما هنوز مالک نشده، نمایی داد، بعد از اینکه نماداد به واسطه تصرف در احد العوضین توسط احد المتعاطیین ملکیت شد ملکیت لازم، معامله شد معامله لازم، بعد میخوان ببینیم این نما مال خود این آقاست حالا که شده بیع لازم معامله لازم، یا نه نما رو باید برگردونه به اون کسی که در اون زمانی که نما حاصل شد چی بود؟ مالک بود، باید برگردونه به اون. اینجا دیگه سفت و محکم نمیتونیم بگیم مال خود این آقاست، احتمال این که بگیم باید برگردونه به اون طرف مقابل وجود داره. و لذا ایشون میفرماد اینجا دو احتمال مطرحه. ممکنه بگیم اینجا مال خودشه، اما دیگه اگرم بگیم مال خودشه سفت و محکم نمیتونیم این حرفو بزنیم. اگر بگیم مال خودشه چرا میگیم؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه بالاخره الان بی شده به یه چی لازم، معاطات شده معاطات لازم، الان که شده لازم اون موقع هم اباحه تصرف داشته دیگه، الان که لازم شده بگیم آقا نمایش هم مال خودشه، بالاخره معامله معاطات قبل از اون نما چی شد؟ حاصل شد، الان هم بگیم مال خودشه. اما از طرفی ممکنه بگیم بالاخره اون موقعی آقا مالک نبوده و نما هر وقت از یه شیئی به دست بیاد نما مال کیه؟ مال مالکه. اون زمان هم آقا مالک نبوده و پس بوده به اون آقا. ایشون میفهمد اینجا دیگه دو احتمالی است، یک احتمالی نیست. همه اون چی که عرض کردم یک سطر و نیم کتابتونه، نگاه کنید. و تظهر الفائده فی النما. دوستان فائده کدوم بحث؟ فائده این بحث که آیا معاطات مفید ملک متزلزل است یا صرف اباحه. فائده این دعوا و این بحث و این اختلاف نظر در نما حاصل میشه، در نما ظاهر میشه. فعل ثانی که بگیم معاطات مفید ملک متزلزل است، هو یعنی اون نما للقابض، متا تحقق اللزوم بعده، این بعده یعنی بعد النما، بعد النما وقتی معامله لازم شد که دیگه قابل برگشت نیست، حالا میخوام ببینیم این نما مال کیه. میگه الاسانی هو للقابض، بنابراین که معاطات مفید ملک متزلزل باشه مال قابضه، مال اون کسی است که اینو دریافت کرده. اما و علل اول که بگیم معاطات مفید اباحه صرف است، یحتمله و عدمه، یعنی احتمال داره بگیم بازم مال قابضه، احتمال هم داره بگیم مال قابض نیست. چرا بگیم مال قابضه؟ چون بالاخره الان ملک لازم شد دیگه، یعنی الان که لازم شد این معامله، معاملم که اصل معاطات هم که قبل از عرض کنم خدمت شما تحصیل نما حاصل شد، بگیم بالاخره چون از اول معاطات رو انجام دادن الان هم معامله لازم شده دیگه قابل برگشت نیست، مال خود این آقاست. اما احتمال هم داره بگیم نخیر. چرا بگیم نخیر مال خود قابض نیست؟ به خاطر اینکه اون لحظه ای که نما حاصل شد این آقا مالک نبود و قاعده عام داریم نما مال کسی است که مالک اون صاحب نما باشه، هر کسی مالکه نماش هم مال خودشه. این دوستان عرض کنم در واقع ثمره بحث گذاشتم. تو خصوص معاطات گفتیم تصرف مالکانه احد المتعاطیین در احد العوضین میشه چی؟ باعث لزوم میشه. یعنی وقتی مثلا فرض کنم من کتابو از شما به معاطات گرفتم بعد رفتم فروختم، همین که فروختم معامله لازمه، اینو میگیم، بعدن هم میگیم قبلا هم گفتم. ضرر و نقصان بستگی داره. اگر گفتیم معامله جایزه و ضرری اتفاق افتاد، اونجا ممکنه، حالا این بحث میاد بعدن مطرح میکنیشون، اونجا ممکنه کسی بگه چون عقد جایز بوده اگر گفتیم جایز معامله به هم بخوره اون نقصان رو باید جبران بکنه طرف مقابل. این شرطی بعد ببینید اگر نقصان به نحوی باشه که تحقق لزوم پیدا کنه دیگه نمایی نداره که ما بگیم برگشته دیگه، لازم شده معامله برگشت دیگه. معامله که لازم شده تو نما چون یه زیادیه، میخوام ببینیم زیادی رو برگردونیم یا نه. اصل شی که مال خودشه دیگه، معامله به هم نمیخوره که، نما رو میخوام ببینیم برگردونیم یا نه، فقط اون نما رو. ببینید فرقش با نقصان اینه، در نما وقتی این گوسفند یه بر آورد، خود گوسفند بعد از تحقق لزوم که مال این آقاییه که قبض کرده، اون که الان قابل برگشت نیست، صحبت سر اینه که بره رو برگردونیم به طرف مقابل یا مال خود این آقا باشه. اما نقصان یعنی چی برش کردن؟ نقصان رو که بر نمیگردونن که، خود گوسفند فرض این است که معامله لازم شده مال خود این آقاست، چه نقصان پیدا کنه چه نکنه، این نما است که میخوام ببینیم برگردونیم یا نه.
باشه که گفتید دو تا احتمال داره، این دو تا خود مختلفه به
ایشون با احتمال مطرح کرده، نگفته دو قول.
اگر ما مثلا اون قولی رو بگیم که مثلا اون مدرک مال اون که در تصرفش باشه، خب اینم با قطعیت میتونیم بگیم.
ببینید میخوام بگم تو قبلی احتمال نه دو تا احتمال، این سفت و محکمی که من گفتم دقت کنید روش، به خاطر اونجا سفت میتونیم بگیم مال خود این آقاست، اینجا سفت نمیتونیم بگیم. این فرقش همینه که اونجا سفت اینجا شله.
خب نه میدونم دو تا مبنا دو تا قول مختلف.
ببینید آقا من عرض کردم ایشون به عنوان قول مطرح نکرده، اینکه قائل داره یا نه باید بریم کتاب فقهی رو بررسی کنیم ببینیم قائلم داره یا نه. ایشون احتمال مطرح کرده، میگه اونجا این احتمال مطرح نیست، این احتمال آدم نمیتونه بده. چرا؟ چون طرف مالک بوده دیگه، چرا برگردونه؟ جا نداره اونجا این کسی حرفو بزنه، اینجا جا داره، اینجا ممکنه کسی حرفو بزنه. حالا قائلم داره یا نه نمیدونه. آخرین سوال،
انتقال ملکیت متزلزل به ملکیت لازم یکی از جاهاش تعقوب مهمان
تحقق نما اینجا منتقل نمیشه به لازم ها، تصرف باعث میشه، یعنی تصرف مالکانه که حالا این تصرف چجوریه الان عرض میکنیم مثلا بعدی مون. آقا شما هم بگید مظلوم نمونید. ببینید تو نماع منفصل این بحث میاد، اما تو نماع متصل اونجا قابل یک بحث دیگه، یعنی بحث دیگه هم میشه روش کرد که آیا نماع متصل رو که میگیم مثلا فرض کنید برگردونیم، اگر قائل به برگردوندن شدیم اون وقت دیگه تو نماع متصل ممکنه بگیم طرفین شریک میشن. دقت میکنید؟ طرفین شریک میشن به نسبت اون زیاده متصل اگر گفتیم برگردوندنش لازمه، و الا اصل قضیه اونجا هم هست اما این تفاوت رو با هم دیگه داره. خب
نما
نه ظاهرا نما درسته، حالا نما هم هست یا نه نمیدونم. خب پس بذارید منم ببینم، من تو ذهنم نما، حالا بازم اجازه بدید ببینم. آره من تو ذهنم اینه که نما درسته، نفی نمی کنم نما رو، حالا باید ببینیم، بذارید من یه بار دیگه ببینم، چون من از اول تو ذهنم همین بود دیگه جدیداً نگاه نکردم. دوستان بزرگوار خاطر مبارکتون باشه، آخرین عبارتی که جناب شهید اول داشت چی بود؟ گفت نعم یباح التصرف و یجوز الرجوع مع، بگید، بقاء العین. این مع بقاء العین مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر عین بقا نداشت، ذهاب داشت، یعنی مع ذهاب العین دیگه رجوع جائز نیست. این همونیه که الان گفتیم، قبلا هم عرض کرده بودیم که در معامله معاتاتی به محض اینکه احد المتعاتیین، یعنی یکی از طرفین معامله در اون عوضی که دریافت کرده تصرف مالکانه کرد، این تصرف مالکانه باعث میشه که دیگه جواز رجوع نباشه. جواز رجوع نباشه این دیگه معامله شده معامله لازم، دیگه نمیشه برش گردون. حالا سوال این است که این بقاء عینی که ما گفتیم که در مقابلش میشه ذهاب العین، این ذهاب العین به چی تحقق پیدا میکنه؟ ببینید آقا یه مصادیقی داریم که قطعا ذهاب العینه، یه مصادیقی هم داریم که قطعا ذهاب العین نیست، یه مصادیقی هم ممکنه مشکوک باشه، دو احتمالی باشه. اینو بذارید از همین اول سال براتون عرض کنم، نکته مهمی است. ببینید آقا تو فقه ما خیلی جاها برخورد میکنیم به مواردی که مصادیق یقینی الوجود، مصادیق یقینی العدم داره، مصادیق مشکوکم داره، حتی در ساده ترین مفاهیم، در ساده ترین مفاهیم فقهی. مثلا فرض کنید آب مطلق در مقابل آب مضاف، یعنی همونی که بهش میگن آب، آب هم همین جوره. شما دو تا ظرف، دو تا پارچه آب بذارید اینجا، از شیر آب پرش کنید، تو این یکی یک گرم آب بریزید، نمک بریزید، تو این یکی هم دو کیلو نمک بریزید، میشه قسم خورد که این یکی هنوز آبه، این یکی دیگه آب نیست. حالا این یک گرم و دو کیلو رو هی نزدیک کنید به هم دیگه، اینو بکنیدش یک کیلو، اینو بکنیدش ده گرم، یه ذره نزدیکتر، بازم تو 10 گرم و 1 کیلو ممکنه شما بگید این آب، اینم آب نمک. آم یه مقداری نزدیکترش کنید، اینو بکنید 50 گرم، اینو بکنید نیم کیلو، به یه جایی میرسه که میگید دیگه نمیدونم الان بگم این آب مرزش کجاست. آیا مرزش 200 گرمه که 199 گرمش مثلا فرض کنید بگید آب، 201 گرمش بگید آب نمکه، مرزش چیه؟ یعنی به یه جایی میرسه که آخرش شک میکنید. حالا یه مصادیقی داریم که قطعاً ذهاب العین محسوب میشه. حالا این مواردی که ایشون قطعاً میگه، مثلا به عنوان مثال مثالایی براتون بزنم، بقیه‌اش هم روی کتاب براتون عرض کنم. مثلا اگر هر دو عین تلف بشه، یا یکی از دو عین تلف بشه، یا بعضی از هر کدام از دو عین تلف بشه، یا برخی از یکی از دو طرف تلف بشه، اگر تلفی در کار باشه، مثلا فرض کن بفروشه، اگر مثلا خوردنی بخوره، اگر از بین رفتنی مثلا پاره بشه، کاغذ بیفته تو آب از بین بره، مثلا فرض کنید اگر تلف بشه، اینجا قطعا ذهاب العینه. یه مواردی هم عرض کنم ممکنه کسی بگه ذهاب العین نیست، مثل این که فرض بکنید ماشین یه دور باش زده رفته تا توی مثلا سالاریو برگشته، این ذهاب العین نیست، این تصرف هست اما ذهاب العین نیست. یه مواردی هم دوستان مشکوکه، مثل این که مثلا فرض کنید به عنوان مثال لباس بوده رنگش کرده، لباس بوده مثلا شستتش، به طوری که آخه لباس رو لباس نو رو یه بار بشوریم یه مقدار از اون سکه اولیش میفته، یا مثلا پارچه بوده برشش داده، پارچه برشدار بوده دوختتش مثلا، اینا آیا ذهاب العین محسوب میشود یا نمیشود؟ اینا ممکنه بگیم موارد مشکوکه. حالا ایشون مثالا رو اجازه بدید دیگه تو کتاب داره، من براتون میخونم. مطلب بعدی دوستان اینه، دوستان دقت کنید، اگر مالک اولی رجوع کرد به عین در حالی که طرف مقابل از این عین استفاده کرده بود، من مثال براتون بزنم، شما یه خونه ای رو به یه کسی فروختید، یه خونه ای رو به یه کسی فروختید، به معامله معاطاتی هم فروختید، طرف اسباباشو برداشت برد تو خونه نشست، یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال اصلا اونجا نشست، بعد از یک سال شما رفتید پیشش، گفت آقا شما لمعه خوندی؟ که شما گفتی بله، گفت تو لمعه که دیدی گفتن اگر معامله معامله معاطاتی باشه بگید قابل یجوز الرجوع، میگی بله، میگه خب حالا من میخوام معامله رو فسخش کنم، یجوز الرجوع دیگه، بیا پولتو بگیر خونه منو پس بده. حالا سوال، آیا اون بابایی که میگه خونه منو پس بده میتونه به طرف مقابل بگه تو یک سال تو این خونه نشستی، این خونه ما 1 میلیون اجارشه، این 12 میلیون اجارشو به من بده؟ ایشون میفهمن نخه، اجاره ای دیگه در کار نیست. چرا اجاره در کار نیست؟ چون شما وقتی خونه رو تحویل اون بابا دادید، بهش تحویل دادید که مجاناً از این خونه استفاده بکنه، اجاره که بهش ندادید که. حالا یا پولشو گرفتید یا پولشو نگرفتید، ممکنه طرف هم مثلا پول از شما نگرفته باشه یا شما پول از اون نگرفته باشید، الان ای حاله ولو شما پولش هم نگرفته باشی حق اجاره گرفتن الان نداری. این دوستان تا اینجا. اگر نمایی داشت و اون نما تلف شد، فرض بکنید شما گوسفندی رو فروختید، این گوسفند تو این یک سال دو تا بره زایید، این بره ها هم حالا هر اتفاقی افتاد از بین رفتن، این بره ها از بین رفتن تلف شد، آیا این بابایی که گوسفندو فروخته حالا میخواد معامله رو به هم بزنه گوسفنداشو برگردونه، حق داره بگه اون نمایی که تلف شده به من بده عوضش رو؟ ایشون میفهمن نخیر، بله. اگر اون نما داشت و نمایش هم الان موجوده و تلف نشده، اینجا همون دو احتمالی که قبلا عرض کردیم وجود داره، یعنی اگر نما وجود داره و هنوز تلف نشده، اون دو احتمال قبلی که الان عرض کردیم تو بحث قبلیمون، اون دو احتمال به ایشون میفرماید اینجا وجود داره. مطلب آخر که دیگه عبارت براتون بخونم تو این قسمت اینه، آیا بعد از ذهاب عین یعنی بعد از این که احد العینین از بین رفت، ذهاب اتفاق افتاد که گفتیم دیگه رجوع نمیشه کرد، این معامله دیگه معامله لازمه. سوال، آیا بعد از ذهاب احد العینین این معامله ای که الان شده لازم اسمش رو میشه بی بگذاریم؟ یعنی میشه بیع لازم؟ یا نه یه معاوضه مخصوصه، یه معاوضه مستقله؟ آخه این که بیع باشد یا نباشد ممکنه آثاری برش بار باشه. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر بیع بشود تمام روایاتی که در مورد بیع اومده و شرایطی رو برای بیع گفته کمکم کنید، اینجا هم جاری میشه. اما اگر شما بگید معاوضه مستقل است و بیع نیست، دیگه اون روایات شامل اینجا نمیشه، چون این معامله بیع نیست. در این که الان که لازم شده بیع است یا بیع نیست، ایشون میفرماید دو احتمال مطرحه باز. یک احتمال این است که بگیم بیعه. چرا دوستان بگیم بیعه؟ ایشون بیانش اینه، دقت کنین، ایشون میفرماید آقا معاملاتی که در شریعت مقدس امضا شده و عرف انجام میده یه معاملات محدود و انگشت شماریست. ما یه بیع داریم، یه هبه داریم، یه اجاره داریم، یه مضاربه داریم، یه مزارعه داریم، یه مساقات داریم، یه صلح داریم، اما هیچ کس دیگه یه چیز دیگه بهش اضافه نکرده مثل معاتات. این معاتات زیر مجموعه یکی از همین هاست. اگر عرض کنم صلح باشه بدون صیغه میشه صلح معاتاتی، اگر بیع باشه بدون صیغه میشه بیع معاتاتی، اگه اجاره باشه بدون صیغه بگید میشه اجاره معاتاتی. معاتات معامله مستقل نیست. چرا؟ علتش این است که علما معاوضات رو منحصر در موارد خاصی میدونن که این یکی از اونا نیست. این یک بیان. قول مقابلش، احتمال مقابلش این است که این بیع نمیشه. دقت میکنید، بیع نیست، یه معاوضه مستقله برای خودش. میگیم آقا شما که میگید بیع نیست و یک معاوضه مستقله، رو چه حساب میگید؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید یه اولویتی اینجا ما داریم که اون اولویت کمکمون میکنه به این نتیجه برسیم. اون اولویت چیه؟ ببینید، در معاتات گاهی صیغه خونده نمیشه، اما از الفاظی که اون الفاظ صیغه شرعی محسوب نمیشود استفاده میکنن. آخه یه وقت هست من به شما میگم بعتو، شما میگه اشتریتو، میگه قبلتون، این صیغه بیعه، این دیگه معاتات نیست. اما یه وقت هست به شما میگم اینو ازم میخری، میگه آره بده به من، میگیری پولشو میدی میری. این که آیا شما اینو از من میخری، شما میگی آره، اینه هیچ کدوم صیغه بیع محسوب بگیر نمیشه. اما همین الفاظی که من و شما به کار بردیم دال بر ترازی بگو هست. ایشون میفرماید این الفاظی که دال بر ترازی است، قدرت این رو نداشت که این معامله رو بیعش کنه. با این الفاظ این معامله بیع نمیشود. اگر با این الفاظ دال بر ترازی این معامله بیع نشه، به طریق اولا با تلف و ذهاب احد العینین این معامله بیع نمیشه. این طریق اولویتی که گفتم اینجا. ایشون میفهمد چطور الفاظی که دلالت بر ترازی هم میکنن زورشون اینقدر نیست که این معامله رو بیعش کنن. حالا تلف احد العینین که چه بسا در اختیار این دو نفرم اصلا نباشه، خود به خود اتفاق بیفته، ای چجوری میخواد این معامله رو بیعش کنه؟ رو این حساب میگن این معامله بیع نمیشه، یک معاوضه مستقل است. و عرض کنم خدمت شما این احتمال رو در واقع عرض کنم از کنارش رد میشه. یه نکته دیگه هم هست، اون رو عبارت براتون عرض کنم، نگاه کنید. و یفهم من جواز رجوع مع بقاء العین، از این عبارت جناب مصنف که سطر آخر صفحه پیش گفت و یجوز رجوع مع بقاء العین، میفرماید از این جواز رجوع مع بقاء العین یفهم. چی یفهم؟ عدمهو، عدمهو نائب فاعل یفهم، یعنی عدم و جواز رجوع فهمیده میشه مع ذهابها. یعنی اگر ذهاب العین اتفاق افتاد دیگه جواز رجوع وجود نداره. آقای شهید ثانی شما چی میگی؟ میگه و خوبه کذالک، حرف حرف درستیه. این چیزی که ما از عبارت ایشون فهمیدیم حرف درستیست. و یصدقو. چی یصدقو دوستان؟ ذهاب العین. ذهاب عین یصدق به تلف العینین، اگر هر دو تلف بشه اینجا ذهاب عین صدق، یا به تلف احداهما، به تلف یکی از دو عین حاصل میشه، یا بعض کل واحد منهما، یا بعضی از هر کدومم تلف بشه باز تلف صدق میکنه، ذهاب صدق میکنه. و نقل ها ان ملکه، همین که این مال رو از ملک خودش منتقل کنه، بفروشه، هبه کنه، اینو بده بره، اینم باز دوباره تلف محسوب میشه، ذهاب محسوب میشه. و به تغییرها که تحن الحنته، ببینید به این مورد آخر که میرسه بعدش میگه، احتمالم داره تو این مورد آخر بگیم اینا ذهاب نیست. و به تغییرها که تحن الحنته، به این که ما اون عین رو تغییرش بدیم، مثل آرد کردن گندم، فان عین المنتقل غیر الباقیه، اون عینی که منتقل شد به این آقا که هنته بود الان دیگه با آرد شدن باقی نیست، ذهاب پیدا میکنه، البته مع احتمال العدم، یعنی احتمال داره تو آرد کردن گندم بگیم بابا این آرد همون گندمه، اتفاقی نیفتاده که، اتفاق اون بابا هم میخواست آردش کنه بره باش نون بپزه، الان یه قدم هم به نون شدن نزدیک شده، این مع احتمال العدم. اصلا صحبت سر نما نیست، نما نداره اینا، اینا تغییره، تغییره که ممکنه شما بگید باعث ارزش بیشتر شده، اینا رو بهش نما نمیگن، اینو بحث میکنیم، اجازه بدید تو بحثای بعدی میاد. مع احتمال العدم، ایشون مع احتمال العدم که میگه، میخواد بگه تغییر عین مثل تحن هنته دیگه مثل تلف العینین مسلم نیست، اینجا احتمال اون برش هم وجود داره. اما بله دیگه تغییره دیگه، بله دیگه به تغییر ها، چی گفتم؟ مالو مادره به تغییر ها فرق نمی کنه، نه اونم تغییر هم بهش میگن، لغت رو مراجعه کنید خیلی معطل اینا نشید. اما لبس و صوب، پوشیدن لباس، عدم تغییرهی، عرض کنم با این فرض که هیچ تغییر نکنه، یه وقت یه لباس تنگی آدم میپوشه، سر زانواش کیس میندازه، سر عرض کنم اینجاش کیس میندازه، یعنی تغییر میکنه، خب اون هیچی. اما یه لباس، یه طرف مثلا فرض کنید یه چادری این خانم سرش انداخته تو خونه بدون اینکه کثیفشم بکنه، اینجا ایشون میفهمد فلا اثر الله، یعنی مسلم است که اینجا ذهاب عین اتفاق نیفته. حالا یه مواردی هم دو احتمالی است باز، و فی سبقهی، سبقهی یعنی رنگ کردن لباس، و قصرهی، قصر دوستان به کسی میگن که لباس رو میشوره و تمیزش میکنه و سفیدش میکنه، قصرهی به معنی کوتاه کردن نیست، تا قصار به کسی میگن که لباس رو میشوره سفید و تمیزش میکنه، و تفصیلهی برش زدن پارچه، و خیاطتهی دوختن پارچه، و نحو ذلک من التصرفات المغیر للصفه مع بقاء الحقیقت، اون تغییراتی که عرض کنم خدمت شما صفت رو از تغییر میده، صفت رو جابجا میکنه اما حقیقتش سر جای خودش هست، در این موارد نظر، در این موارد نظر یعنی چی؟ یعنی دو احتمال داره، ممکنه بگیم اینا باعث ذهاب عین هست، ممکنه بگیم نیست. و علا تقدیر رجوع فی العین، اگر این آقا رجوع در عین کرد، و قد استعملها من انتقلت الیه، در حالی که استفاده کرده از اون عین کسی که منتقل شده بود این عین به سوی او، مثل خونه است یه سال توش نشسته، ماشینه یه سال داره ازش استفاده میکنه، ایشون میفهمد یأخذها بغیر اجرتن، این دیگه نمیتونه بگه آقا اون اجرت یک سال نشستن خودتو اونجا به من بده، نخیر، لاذنه فی التصرف مجانا، چون خودش اجازه داد که این آقا تصرف بکنه، تصرفش هم مجانی باشه، نداد که اجاره بگیره ازش، که از اول یه معامله انجام دادن، معامله معاطاتی انجام دادن، معامله معاطاتی هم معناش این است که این خونه رو تو هر کار دلت میخواد باش بکن. ولو نمت و تلف النما فلا رجوع بهی کل اصل، اگر این شی نمایی داشته باشه و اون نما تلف بشه مثل اون دوتا بره، فلا رجوع بهی کل اصل، به اون نما هم نمیتونه رجوع کنه، یعنی نمیتونه بگه حالا که گوسفند رو برگردوندی به من، پولشو گرفتی، پول اون دوتا دبررم باید به من بدی، نه خیر، مثل اصل ما که اگه تلف میشد دیگه برگشتی نداشتا، اینجا هم همینه. و الا کمکم کنید. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر نما تلف نشد. اینجا فلوجهان، فلوجهان یعنی همون وجهانی که عرض کنم قبلا عرض کردیم اون بالا گفتیم یحتمله و عدمه، احتمال داره بگیم خب حالا نما که اومده، نما که وجود داره، چون این آقا مالک بود و در ملک خودش بود، بر فرض این ملکیت متزلزل مال خودشه، ممکنم بگیم نه بنابر اباحه تصرف باید برگردونه، که اون احتمال اونجا مطرح کرد. مطلب بعدی دوستان، و هل تسیر و معزها بالعین بیعن او معامزتن خاصه. اگر ذهاب عین اتفاق افتاد و این معامله معامله لازم شد، حالا سوال این معامله لازم الان اسمش بی هست که بگیم ادله به اینجا میاد، یا نه یه معاوضه خاص است. معاوضه خاصه یعنی یک معامله مستقل غیر از اون معاملاتی که تا حالا میشناختیم، یعنی بی نیست، سوال نیست، اجاره نیست، هبه نیست، مضاربه نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، یه معامله مستقله. این آیا اونه یا اینه؟ وجهان من حصرهم، کنار من بنویسید دلیل بی بودن. اگر کسی بگه این معامله بیعه، رو چه حساب میگه بیعه؟ من حصرهم المعاوضات ولیست احدها. یعنی حصر کردن علما معاوضات رو و این معاوضه احد المعاوضات نیست. وقتی احد المعاوضات نیست، پس معلوم میشه بیعه زیر مجموعه یکی از همیناست. این یک دلیل. دلیل مقابلش و من اتفاقهم، کنار من میرسید دلیل بی نبودن. اگر کسی بگوید معاوضه خاصه معامله مستقله است، رو چه حساب میگه؟ میگه و من اتفاقهم، دقت کنید، الا انها لیست بیعن بل الفاظ داله علی الترازی. این الفاظ داله علی الترازی یعنی معامله معاتاتی که لفظ توش بوده، اما این الفاظ صیغه بی محسوب نمیشن. عرض کردم مثلا من به شما میگم آقا این کتاب از من میخریم، شما بگی آره، پولشو بدی برداری بری. این الفاظ داله بر ترازی هست، اما اتفاق دارن علما بر این که با این الفاظ این معامله بی نمیشه. فکیف تسیر رو بیان به تلف، چطور میتونه با تلف بی بشه؟ انگار میخوام بگیم وقتی الفاظ داله بر ترازی زورش به این معامله نرسید که بیعش کنه، تلف به طریق اولا نمیتونه بیعش کنه. درست شد؟ اینم تا اینجا. آخرین مطلب تو این قسمت دوستان که از خارج براتون عرض نکردم، معنای لغوی معاتاته. دوستان معنای لغوی معاتات چیه؟ حواست با منه؟ معنای لغوی معاتات تو باب مفاعله عطاء طرفینی است، چون معنای مشارکت داره دیگه. ها؟ حالا یه مسئله اینجا مطرحه که اگر معاتات به معنای عطاء طرفی نیست، یعنی داد و ستد، هم جنس رو بده هم طرف مقابل جنس رو بده و این آقا بگیره، سوال اینه که اگر قرض از یک طرف اتفاق افتاد، یعنی معامله معاتاتی من با شما انجام دادم، کتاب رو به شما دادم، اما هنوز پولش رو شما به من ندادی، سوال اینه که الان که شما پولش رو به من ندادی، این معاتات هست یا نه؟ احکام معاتات رو داره یا نه؟ یا نه باید بگیم هنوز او آقا پول نداده، اصلا هیچ معامله اینگار اتفاق نیفتاده، حتی اباحه تصرف هم وجود نداره. یا اگر به ملک متزلزل قائل شدیم، ملک متزلزل هنوز نیامده. چرا؟ چون معاتات یعنی عطاء طرفینی اتفاق نیفتاده. ایشون اینجا هم میگه دو احتمال، گرچه با نظر مصنف که آخرش بیان میکنه میشه سه نظر. نگاه کنید، و مقتزل معاتات انها مفاعله من الجانبین. مقتضای معنای لغوی معاتاد این است که این کلمه معاتاد از باب مفاعله و از دو جانب باید باشه، مفاعله از دو جانب، چون معنای مشارکت داره. فلو وقعت به قبض احد العوضین، اگر واقع شد معامله معاتاد با قبض یکی از دو عوضین خاصتن، یعنی فقط یکی از دو عوضین قبض شد، مع ضبط الاخر على رجح يرفع الجهاله، اون دیگری هم ضبط شد یعنی معلوم شد، یعنی یه جوری مضبوط با هم دیگه معامله کردم که اون عوض معلوم بود چیه. یه لحظه من دقت کنید، یه وقت هست من کتاب رو به شما میدم، میگم یه پولی که تو جیبت هست همونو به من بده، اون پول مضبوط نیست، معلوم نیست، من نمیدونم چقدره، این معامله دوستان اگر گفتیم شرایط بی تو معاطاتم باید باشه که میگیم، یکی از شرایط بی این است که علم به ثمن و مثمن بگید داشته باشیم. خب اون پولی که تو جیب شماست که من علم ندارم چقدر تو جیب شما. لذا اگر اینجوری باشه که معامله از ریشه باطل است و هیچ ربطی به معاطات نداره، بی میگیم باطله. اگر با لفظ صلح باشه، قصد صلح باشه، اون یه بحث دیگه است. اگر گفتیم تازه تو صلح این مقدارش بخشیده شده. علا ای حاله میخوام عرض بکنم که ایشون که میگه معذب تل آخر علا وجهن یرفع الجهاله، میخواد بگه ما مشکل از جای دیگری فرضمون این است که نداریم، فقط چون قبض یک طرفه بوده میخوام ببینیم به واسطه این عدم قبض از یک طرف آیا معاطات و احکام معاطات میاد یا نمیاد. ولذا میفرماید اگر واقع شد معاطات به قبض احد العوض این خاصتن معذب تل آخر علا وجهن یرفع الجهاله ففی لحوق احکام ها نظر، آیا احکام معاطات اینجا ملحق می شود یا نه، اختلاف نظره. دو نظر هست، من کنار این من بنویسید دلیل لحوق یا عدم لحوق. دلیل عدم لحوق میگه من عدم تحقق المعاطات، چون معاطات با معنای طرفینی خودش بگید اصلا محقق نشده. وقتی معاطات نیومده چجوری احکامش بیاد؟ این یک. و حصول ترازی، کنار حصول من نیاورده دیگه ایشونا، و شاید میاورد راحتتر و بهتر بود. و من حصول ترازی کنارش می‌نویسید دلیل لحوق. دلیل لحوق چیه؟ این که ما بگیم آقا ملحق به احکام معاطاته. ببینید یه لحظه حواستون به من باشه، تو معاطات چرا گفتیم اباحه تصرف هست؟ علتش این بود، صفحه پیش گفتیم دیگه، علتش این بود که آبارکالله این طرفین معامله که این معامله را انجام دادن هر دو راضی بودن به این که طرفین در اونچه که میگیرن تصرف بکنن. وقتی راضی بودن اون اباحه تصرف میاد. ایشون میگه خب اینجا هم حصول ترازی هست دیگه، حالا یه طرف جنسشو داده، طرف هنوز نداده، رفته خونه بیاره فردا بیاره، این ترازی الان هم وجود داره، هیچ تفاوتی با معاطات دو طرفه نمیکنه. این دو نظر. یه خط دیگه، و هو اختیار و هو فی الدروس. یه نظر سومی هم جناب مصنف در دروس داره. این هو از ضمیرشو بزنید به لحوق. لحوق، لحوق اختیار مصنف است در کتاب دروس، البته با یه شرط. این شرط رو تو اون دو تا قول قبلی نیاوردیم. الا تقدیر دفع السلعه دون الثمن. یعنی چی؟ جناب مصنف در دروس میگه آقا اگر کتاب رو شما فروختی به پول، کتاب رو بهش میگن مبیع سلعه، یعنی کالا، در مقابلش پول میخوای بگیری که اون پول بهش میگن ثمن. اگر تو این دوتا کالا رد و بدل شده اما پول هنوز نیومده، اینجا احکام معاطات رو داره. اما اگه طرف پول رو داده هنوز کتاب رو بگو تحویل نگرفته. در واقع جناب مصنف میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بستگی داره اون جنس رد و بدل شده باشه یا پول. اگر جنس رد و بدل شده معاطات تمامه، احکامش هم میاد. اما اگر پول رد و بدل شده باشه فایده نداره. اگه پول رد و بدل شده باشه فایده نداره. حالا سوال دارید بگید. همونجوری
که الان شده فرمودید که اگر به معاطات اساسا کل عوضی دادن
حالا بس عباهی
تصرف داره.
نه نه نه، از اون عبارت این فهمیده نمیشه. تصرف در اون عوضی که بناس بعدن بده چه فرق میکنه؟ یعنی من هنوز به شما پول رو ندادم، اما فردا که بهت میدم از همین الان راضیم، وقتی بهت دادم تصرف کن.
اینه
اونه
یه بازی ترجمه کنه، نعم یه با همون، نعم یه با همون به معاطات.
نعم یباه بالمعاطات از تصرف من کل ها فی ما سار الیه، یعنی فی من تقل الیه من العوض. یعنی این آقا تصرف در اون مالی که بهش منتقل شده براش مباح.
نه
دارم
یه مواطی الان بهش منتقل شده چون یه عوضی به جاش داده الان میتونه توی تصرف کنه.
خب بعد اون عوض را حالا یاد داده یا میخواد بده؟ فرق نمیده. انتقل الیه یعنی این آخر نگاهش این نیست که این انتقال بالفعله، این بحث رو بعداً مطرح میکنه. ببینید این فیما ساره الی نگاهش به اون مواردیه که معاطات طرفینی اتفاق افتاده. شما نمیتونید از این در بیارید که این انتقال باید حتما فعلی هم باشه، چون این بحث رو بعداً مطرح می‌کنه. اگه این فهمیده می‌شد از اون عبارت دیگه این بحث مطرح کردن نباشه. اگر کسی این حرف رو زد میگه آقا فیما سار الی، یعنی اون چه که انتقال داده شده بالفعل یا بعداً می‌خواد انتقال داده بشه، اگر کسی این حرف رو زد پذیرفت. خب دوستان بزرگوار، از این به بعد اگر من بخوام این کتاب رو براش تیتر بگذارم، اول این یشترت و وقوعهما، بالاش یه تیتر میزنم که بالاش بنویسید شرائط عقد. شرائط عقد یه دو تا نقطه هم بگذارید روش، ماجیک فسفوری هم بکشید. یعنی ما از اینجا تا یک صفحه میخوایم شرائط عقد رو بخونیم. از معامله معاطاتی بگید خارج شدیم. این معامله معاطاتی که ما یک صفحه و نیم اینجا بحث کردیم، یک صفحه و نیم اینجا بحث کردیم، توی مکاسب حدود 80-90 صفحه بحث داره. معامله معاطاتی 80-90 صفحه بحث داره، همین معامله معاطاتی. خب اینا رو عرض میکنم که بدونید خیلی بحث داره که ما اینجا نگفتیم. چاره‌ای هم نیست، عیبی نداره. بالاخره شما تو لمحه میخواد یک دوره کامل فقه رو دور بزنید، اما با عرض کنم خدمت شما یک لایه روئین فقه، نه با عمق مثل مکاسب و امثالی. الان میخوام بریم سراغ شرایط عقد. دوستان و بزرگوار، اگر عقد بی بخواد خونده بشه، عقد نیاز به چی داره؟ نیاز به یک ایجاب و یک قبول. من از الان بهتون عرض بکنم ایجاب رو کی میخونه؟ بایع، بایع فروشنده. قبول رو کی میخونه؟ مشتری. مشتری و خریدار قبول رو میخونه. اولین شرط از شرایط صیغه این است که ایجاب و قبول به لفظ ماضی باشه. ایجاب و قبول به لفظ ماضی باشه. دلیلی که آقایون آوردن برای این فرمایش مرحوم شهید و دیگران اینه، گفتن علتش این است که ماضی صریح در انشاء و ایجاده، اما مضارع و امر شبیه وعده است. نه اینکه مضارع و امر مربوط به حال و آینده است، شبیه به وعده است که در آینده میخواد محقق بشود. و حال این که شما در صیغه عقد باید بگید قصد انشاء بکنید، باید انشاء بکنید. دوستان بزرگوار، کسی که میگه به تو، نمیخواد بگه من در گذشته بیعی انجام دادم، این که میشه اخبار از بیع گذشته. اونی که میخواد صیغه بخونه وقتی میگه به تو، یعنی الان میخوام بیع رو حاصل کنم، ایجادش کنم. ولذا اگر کسی زوجتو بگه، های خانومی میخواد ایجاب بخونه، زوجتو بگه، اما مرادش اون ازدواج قبلیش باشه، اخبار از ازدواج قبلیش باشه، این که صیغه ازدواج نیست که، قصد انشا نکرده، این صیغه باطله. قصد انشا میخواد. بین ماضی و مضارع و امر فرمودن ماضی صریح در انشا و ایجاده، به خلاف مضارع و امر که عرض کنم شبیه وعده است. حالا یه سیغی رو همیشون نام میبره، اجازه بدید اونا رو عبارت براتون عرض میکنم. نکته دوم، آیا برای ایجاب و قبول اشاره کافیه یا نه؟ اشاره. ایشون میفهمند اگر طرف زبون نداره، لال گنگ، اشاره ای که مفهم باشه. مفهم باشه یعنی چی؟ یعنی کاملا مشخص باشه که مراد این آقا از این اشاره‌ای که داره میکنه چیه؟ صیغه بیعه، ایجاب قبوله. اگه کاملا این مشخص باشه و عاجز باشد مشیر از این که از لفظ استفاده بکنه، این کفایت میکنه. حالا عجزش یا به این است که گنگ یا دهنشو بستن، به هر دلیل الان نمیتونه اون صیغه رو بخونه، اما واقعا اشاره مفهم داره، ایشون نفهمد اینجا کفایت میکنه. ایجاب و قبول توش نخوابیده که از لفظ باشه. یادتون باشه همون اولم گفتیم بعضی ها تو تعریف گفته بودن ایجاب و قبول، بعضی ها گفته بودن لفظ دال. گفتیم ایجاب و قبول بهتره به خاطر اینکه اشاره رو هم شامل میشه برای کسی که توانایی نداره. اما اگر کسی تواناییه به کار بردن لفظ رو داره، میتونه ایجاب رو بخونه، گرچه افهامش صریح باشه این بیع شرعی کامل محسوب نمیشه. گرچه دوستان همین بابایی هم که میتونه صیغه بخونه، اگر صیغه نخون و با اشاره معامله رو انجام داد، این معاملهش معامله معاطاتی محسوب میشه، احکام معاطات رو داره، اما احکام بیع شرعی کامل رو نداره. اینم نکته دوم. نکته سوم، بین ایجاب و قبول روال اولیه دوستان چیه؟ اینه که ایجاب اول باشه قبول بعد، اول قبول بعد ایجاب. خب روشنه، اول باید ایجاب باشه بعد قبول. حالا سوال، آیا میشه قبول رو اول خون یا نه؟ نگاه کنید عبارت رو ببینیم میرسیم به اونجا یا نه. و یشترط وقوع هما، یعنی ایجاب و قبول، این هما داره معنا میکنه، کاشی ای اینجا آورده بود، شرط از وقوع ایجاب و قبول به لفظ الماضی. مال ما نداره، به لفظ الماضی العربی، باید به لفظ ماضی باشه، اونم عربی. تو کلمه عربی دوستان بعضی ها تصریح دارن که این عربی اگرم کسی شرط بدونه مال اون وقتیست که طرف بلد باشه به عربی بخونه، و الا برای کسی که بلد نیست به عربی بخونه فارسی هم کفایت میکنه. بلکه دوستان شاید راحت بشود گفت کسی هم که بلد عربی بخونه عربی خوندن لازم نیست. اما حالا ایشون عربی رو آورده، این قید رو کنارش بعضیا آوردن که این عربی هم اگر شرط بدونیم مال کسیه که بلد باشه. مثل چی؟ مثل بعتو. دوستان بعتو رو کی میگه؟ بایه، من البایه. و اشتریتو من المشتری، بعتو یعنی فروختم، اشتریتو یعنی خریدم. و شریتو من هما، دوستان شریتو شرا در لغت هم به معنای بیع است هم به معنای شرا، یعنی هم به فروختن شرا میگن هم به خریدن شرا میگن، ولذا میگه شریتو من هما، یعنی من البایعه و المشتری. این لفظیست که هر دو میتونن ازش استفاده کنن، چون هم به معنای بیع هم به معنای شرا، لانه مشترک بین البیع و الشرا. و ملکتو به تشدید من البایع، دوستان اگر ملکتو بخونیم این مال بایعه. چرا؟ چون بایع جنس خودش رو تملیک میکنه به دیگری، به ملکیت دیگری در میاره، لذا میشه ملکتو. و تخفیف من المشتری، دوستان تخفیف من المشتری یعنی ملکتو اگر بخونیم این مال مشتریه. چرا؟ چون ملکتو یعنی مالک شدم، یعنی به ملکیت خودم در آوردم. اون چه که شما به ملکیت من در میاریم، من انگار ملکیت رو پذیرفتم، این میشه مال مشتری. و تملکتو، تملکتو هم مثل ملکتوه، یعنی مثل همون تخفیفه، چون تملکتو یعنی به تملیک خودم در آوردم. این حالا الفاظیست که ازش استفاده میکنن. و یکفل اشاره الدال على الرضا على الوجه المعین، کفایت میکنه اشاره ای که دلالت بر رضا میکنه، اونم به وجه معین. به وجه معین یعنی به نحوی که بی بودن اون کاملا محرز باشه. على وجه المعین یعنی على الوجه المفهم، به طوری که اون اشاره اشاره مفهم قطعی باشه. خب یک فل اشاره مع العجز عن النطق، در صورتی که این آقا عاجز از نطق باشه، نتونه حرف بزنه، حالا لخرسن یا به خاطر اینکه لاله و غیره، یا به خاطر اینکه دهنشو بستن، دهنشو بستن تو یه جایی هم هست، درم قفله، منم نمیتونم برم دهنشو باز کنم، میخوام اون لحظه یه معامله انجام بده که یه پولی دستش بیاد، پولو به یکی بده، قفصاد بده، این درو باز کنه، دهنشو باز کنه مثلا، به هر دلیل. میخوام بگیم این لال بودن خصوصیتی نداره. ولا تکفی مع القدره، یعنی لا تکفل اشاره مع القدره، کسی که میتونه حرف بزنه اشاره براش کافی نیست. کمکم کنین، اشاره براش کافی نیست یعنی برای تحقق بیع کامل شرعی که بخواد آثار همه عرض کنم بیع شرعی رو داشته باشه کافی نیست. نعم تفید المعاتات مع الافهام الصریح، اگر افهام صریح داشته باشه معاتات رو مفیده، مفید معاتات هست، یعنی احکام معاتات اونجا جاریست. حالا سوال، ولا یشترط تقدیم الاجابه علی القبول، آیا ایجاب رو باید بر قبول مقدم کنیم یا نمیتونیم قبول رو جلوتر بخونیم؟ میگه نه خیر، شرط نیست تقدیم ایجاب بر قبول. و ان کان تقدیمه احسن، اگرچه تقدیمش بهتره. من دیگه عبارت نمیخونم، یه نکته 30 ثانیه عرض کنم رد شم. دوستان بزرگوار، تو این مسئله‌ای که الان میخوایم بحث کنیم، یعنی فردا اول بحث میخوایم بحث کنیم، بحثمون مال جایی نیست، خوب عرضم رو دقت کنید، که قبول به لفظ قبل تو باشه. اگر قبول به لفظ قبل تو باشه روشن است که ایجاب باید
بگو جلوتر از قبول باشه. چرا؟ چون کلمه قبل تو معنا نداره اول بیاد. آخه قبل تو باید یه چیزی باشه، یه ایجابی باشه که من بگم قبل تو. از اول من بگم قبل تو که معنا نداره که. آه؟ کجا بحثه؟ اونجایی که مثلا شما میخوای بگی بعت و منم میخوام بگم اشتری تو. خب حالا من اول بگم اشتری تو هذا الکتاب به معه، شما هم بگی بعت تو. اینجا محل بحثه که آیا میشه مقدمش کرد یا نه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
جهالت رو جهالت.